شمار آورد. دیوان شعر فرخی که بالغ بر 9500 بیت است، مجموعه است از قصاید، چند ترکیب بند و تعدادی غزل و قطعه و رباعی. فرخی بخش عمده‌ای از قصاید خود را در دربار غزنوی سروده و به شیوه شاعران روزگار خود به مدح سلاطین، امرا، وزرا و بزرگان عصر خیش پرداخته است. در میان تمام قصیده سرایان، شعر او از نظر سادگی و روانی و متانت و استحکام ممتاز است. او در استفاده از افکار و احساسات عادی و بیان آنها به زبان ساده، روشن و روان به چنان مهارتی رسیده است که برخی از منتقدان و صاحب نظران معتقدند که در این امر گاه به رتبه سعدی شاعر بلند پایه قرن هفتم می رسد. به اعتقاد آنان همان سادگی و لطف و ذوق و رقت احساسات و شیرینی بیان احساسات را که سعدی در میان غزل سرایان دارد، فرخی نیز در میان قصیده سرایان کسب کرده است. محقق برجسته و ادیب معاصر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب با کاروان حله به نقد دیوان اشعار فرخی سیستانی پرداخته و در مورد خصوصیات شعر او گفته است که آنچه شعر دوستان کهن در شعر او کم و بیش میپسندیده اند شیرینی و روانی بیان سهل و ممتنع او بوده است. موسیقی لطیف خوشاهنگی بوده است که در سادگی الفاظ و زیبایی معانی کلام او را امتیازی خاص می بخشیده است. سایه روشن دلنوازی است که سخن او را مثل یک پاره حریر نرم و لطیف می کرده است که لطافت آن غالباً استحکامش را از خاطر می برده است. غزل‌های فرخی نیز لطافت خاص خود را دارد. بر تمامی غزلیات او روحی شاد و جوان و کامران حاکم است که با زبانی لطیف و دلنواز سروده شده است و رنگ عصر و محیط او را گرفته و شرایط حاکم بر آن روزگار را نشان می دهد. شاعر توانسته است در این دسته از اشعار خود همه این مسائل را با بیانی روان، لطیف و سرشار از نقش و نگار هنرمندانه نقل کند. زیبایی اشعار او تا بدان جاست که خواننده اشعار فرخی با وجود ناخرسندی که از مدیح سرایی ها و اغراق‌گویی های او دارد، بی اختیار در دل او را به خاطر قدرت بیان و تصویر سازی هایش تحسین می کند. این دسته از اشعار او تا بدان پایه گیرا و شورانگیزند که بسیاری معتقدند این غزلها جلوه‌ای راستین از زندگی خود اوست. زباغ باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردا من به کار آید. در مجموع و در پایان کلام درباره شیوه شاعری فرخی سیستانی باید گفت که شیوه شاعری او همچون شاعران پیش از او، یعنی رودکی و شهید بلخی، روان و ساده است. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب درباره شیوه شاعری و همچنین تأثیرپذیری او از گذشتگان معتقد است که فرخی طریقی رودکی و شهید بلخی را میپسندیده است و گویی در قصیده تا حدی به اسلوب رودکی و در غزل به شیوه شهید بلخی نظر داشته است. اما قدرت و مهارت فرخی در سرودن این مضامین مشترک تا بدین پایه است که با خواندن اشعار او نمیتوان میزان تأثیرپذیری او را از شعرای گذشته به خصوص رودکی و شهید بلخی سنجید. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه امشب نوآوری.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف بشکافیم و
طرحی نو در اندازیم. نوآوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهله شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، محققان دانشگاه تهران ایران با همکاری دانشگاه تکنولوژی مالزی موفق به ساخت نانو کامپوزیتی شدند که میتوان به کمک آن درصد نوعی ماده سمی سرطانزا را در ترکیبات غذایی پرمصرفی چون سیب زمینی تعیین کرد. اکریل آمید یکی از ترکیبات سرطانزاست که در برخی از مواد غذایی وجود دارد. در سال 2002 یک دانشمند سوئدی ثابت کرد که این ترکیب در مواد غذایی حاوی کربوهیدرات از جمله سیب زمینی، نان و چغندر به وسیله حرارت دادن و سرخ کردن تولید می شود. به گفته محقق ایرانی این پروژه، این ترکیب تهدید جدی برای سلامت مصرف کنندگان مواد غذایی است و میزان آن در مواد باید قبل از ورود به زنجیره مصرف شناسایی و اندازه‌گیری شود. در این تحقیق نانو کامپوزیتی هیبریدی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی، گرافن و نانو ذرات هیبریدی عالی معدنی تهیه شده است که به عنوان جاذب عمل می کند و می تواند برای حذف ماتریکس نمونه و تعیین ترکیب اکریل آمید به کار گرفته شود. در حال حاضر اندازه‌گیری و سنجش مقدار این ماده در نمونه‌های مورد آزمایش پیچیده و هزینه بر است. به دلیل اهمیت و ضرورت یافتن روش‌های سریع و ارزان برای تعیین اکریل آمید در انواع مواد غذایی، در این طرح محققان تلاش کرده‌اند روش جدیدی را برای اندازه‌گیری ترکیب اکریل آمید در نمونه‌های سیب زمینی معمولی، شیرین بنفش و شیرین نارنجی، چیپس، پفک، موز، بادمجان و نان سوخاری معرفی کنند. به گفته مجری این طرح، این نانو جاذب قابلیت اندازه‌گیری و قدرت بازیابی بسیار بالایی دارد. امکان استفاده متوالی و ارزان قیمت بودن آن از دیگر مزایای این نانو جاذب محسوب می شود. همچنین به دلیل مغناطیسی بودن نانو کامپوزیت نیازی به فیلتر و سانتریفوژ نیست و این ویژگی علاوه بر کاهش هزینه منجر به کاهش زمان آنالیز هم می شود. روش ارائه شده توسط این محققان بعد از تجاری سازی می تواند در اختیار آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت مواد غذایی قرار بگیرد. همچنین نتایج حاصل در تدوین استانداردهای ملی مواد غذایی نیز کاربرد دارد. عزیزان، در یک تحقیق مشترک دیگر، محققان ایرانی با همکاری محققان استرالیایی موفق به ساخت داربست‌های از جنس نانوفیبر از پوست شترمرغ شدند که گزینه مناسبی برای طراحی پوشاننده‌های زخم و مهندسی بافت پوست و ترمیم زخم هاست. تا تاکنون تعداد زیادی از بیماران پوستی با محصولات مهندسی بافت درمان شده اند، ولی رضایت کامل از ترمیم پوست آسیب دیده مشاهده نشده است و همچنان محققان در حال ارزیابی مواد و داربست‌هایی با کارایی بهتر و مشابه با ساختار و عملکرد پوست طبیعی از دست رفته هستند. به همین دلیل محققان در این طرح برای تولید پوشاننده های زخم و گرافت های پوستی زیستی همراه با سلول های بنیادی داربست های نانوفیبری بر پایه روغن شترمرغ را سنتز کرده اند. به گفته محقق ایرانی این طرح، داربست‌های حاوی روغن شترمرغ برای حمایت از اتصال، بقا، تکثیر و تمایز اپیدرمی سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بسیار سازگار و برای تولید پوشاننده‌های زخم و جایگزین‌های مهندسی بافتی همراه با سلول‌های بنیادی کاندیدهای مناسبی هستند. چندی پیش شاهد افتخاری دیگر از محققان ایرانی در دنیای علم و فناوری بودیم. مدال افتخار آژانس بین المللی تحقیقات سرطان به دکتر رضا ملکزاده، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس پژوهشکده گوارش و کبد به پاس فعالیت‌های برجسته وی در حوزه تحقیقات سرطان، به ویژه شناسایی عوامل و شیوع سرطان‌های گوارشی و ایجاد ظرفیت تحقیقات در حوزه سرطان در ایران اهدا می‌شود. این محقق برای شناسایی عوامل شیوع سرطان به ویژه سرطان‌های گوارشی در شمال ایران بزرگترین مطالعه خاورمیانه و شمال آفریقا را در ایران با جمعیت 50,000 نفری در منطقه گلستان به عنوان شایع‌ترین نقطه سرطان مری در ایران به اجرا درآورده و به نتایج مهمی در این مطالعات دست یافته است. گزارش ثبت سرطان جمعیتی استان گلستان که پیش نیاز مطالعه بزرگ در گلستان بود، به سرپرستی این محقق تهیه و به عنوان اولین گزارش رسمی و معتبر از وضعیت سرطان ایران وارد کتابی با عنوان سرطان در 5 قاره جهان به عنوان مرجع جهانی شد. عزیزان، باید گفت تهیه برنامه جامع برای ارتقای ثبت سرطان در ایران، تشکیل بیوبانک بیماری سرطان به عنوان یکی از نخستین بیوبانک های ایران در استان گلستان برای کمک به تشخیص زود هنگام و درمان بیماری های سرطان از دیگر تلاش های این دانشمند است. این دانشمند ایرانی همچنین از پژوهشگران اصلی مطالعه بار جهانی بیماری‌ها در انستیتوی سنجش و ارزشیابی سلامت است که به بررسی 32 نوع سرطان در 195 کشور جهان می‌پردازد. مؤسسه بین‌المللی تحقیقات سرطان، مؤسسه تخصصی و بین‌رشته‌ای سازمان بهداشت جهانی در زمینه سرطان است و مأموریت آن ترویج همکاری‌های بین‌المللی در تحقیقات سرطان است. این آژانس مهارت‌های اپیدمیولوژی، علوم آزمایشگاهی و آمار زیستی را برای شناسایی علل سرطان به کار می‌گیرد تا با اقدامات پیشگیرانه بار بیماری و رنج‌های مرتبط با آن کاهش یابد. از وظایف مهم این مؤسسه هماهنگ کردن تحقیقات در کشورها و سازمان‌های مختلف است. نقش مستقل این مؤسسه به عنوان یک سازمان بین المللی تحقق این فعالیت را تسهیل می کند. مقر این مؤسسه در فرانسه است و 25 کشور عضو آن هستند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. دعوت میکنم نمایش امشب رو همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، کارگردان جواد پیشگر، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 11.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر شما شنوندگان داستان پرفراز و نشیب امیر ارسلان نامدار. شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که امیر ارسلان در 18 سالگی سرزمین روم را از دشمنان پس می گیرد. شجاعت و فراست وی زبانزد خاص و عام جهانیان شده است. با دیدن تصویر فرخلقا دختر پتروس شاه فرنگ عاشق می شود و از سوی دیگر فرخلقا با دیدن تصویر امیر ارسلان دلداده او می شود. امیر ارسلان برای وصال یار با نام و لباس مبدل عازم فرنگ می شود. در تماشاخانه به کار مشغول می شود. دو وزیر پتروس شاه هر چه تلاش می کنند امیر ارسلان را وادار به اصل هویت خود کنند موفق نمی شوند. برای فرخلقا خواستگار می آید و قرار بر عروسی او می شود. امیر ارسلان امیر هوشنگ داماد پتروس را می کشد و صلیب بزرگ کلیسا را با خود می برد. قوقایی برپا می شود. پتروس شاه قمر وزیر، وزیر دوم خود را مقصر این حادثه می داند، اما اثبات نمی شود تا اینکه الماس خان داروغه شهر مأمور می شود که کشنده امیر هوشنگ و دزد صلیب بزرگ کلیسا را پیدا کند. تلاش داروغه به ثمر نمی نشیند. امیر ارسلان همچنان نام و هویت خیش را پنهان می کند. درست به هنگامی که گناهکاری امیر ارسلان به اصرار داروغه اثبات می شود، همون شب دزدی در شهر حادث می شود و همین باعث نجات امیر ارسلان می شود. اما داروغه همچنان مصر است که او قاتل و دزد است و انتقام تحقیر شدنش نزد پتروس شاه و دیگر دولتیان را خواهد گرفت. و اما بشنوید ادامه داستان.
الحق قمر وزیر دوستی رو در حق من تمام کرد. اگر او نبود به جلال خدا هزار جان داشتیم، یکی را از چنگ الماس خان بیرون نمی آوردیم. یقین من حاصل شد که قمر وزیر دوست من است و از او دوستری ندارم.
جوان، اگر بیش از اینها دوستی در حق تو بکند، باز از او دشمنتر کسی را نداری. تو هنوز او را نشناخته ای و ما او را می شناسیم. تو را به خدا مبادا فریب او را بخوری و هویت و نام خیش را فاش کنی.
بروز نخواهم داد حتی اگر بیش از اینها یاری در حق من بکند.
قمر وزیر در حق ما یاری نکرد، یاری را آن کس کرد که دیشب مردانه نترسید و به خانه کمپانی باشی رفت و آن بیچاره و سه پسر و کنیزش را کشت. به جلال خدا اگر این دزدی امشب در شهر نمیشد، پدر قمر وزیر هم نمیتوانست ما را نجات دهد.
آن کدام شیردل بود که چون این دزدی کرد و جان ما را خرید؟ من بسیار خستم، سه شب است که نخوابیدم. برخیز برویم بخوابیم. ای امیر ارسلان، در روم چگونه سلطنت می کردم و در کلیسا عاشق شدم و گریختم و به فرنگ آمدم. در قهوه خانه بودم تا فرخ لغا را عروس کنند. آی آن شب چطور به تماشا خانه آمد و با من چه ها گفت. شب بعدش امیر هوشنگ را کشتم و با ملک فرخ لغا صحبت کردم. ای وای من که چقدر دلتنگ اویم، باید برای دیدار او بروم. اما چه میخواهی بکنی امیر ارسلان؟ مثل داروغ گرگی در کمین داری. التزام از من گرفته است که هر جا بعد غروب آفتاب مرا دید بکشد. این کار شوخی نیست. ولی ای امیر ارسلان، تو کدام وقت از جانت ترسیده ای؟ نه از کشتن، نه از بستن، ندارم هیچ پروایی. من از روزی که اینجا پا نهادم ترک سر کردم.
برخاست، لباس شب روی به تن کرد و در سیاهی نهان شد. مسلح گردید، شبه مشکی بر صورت بست، شمشیر و خنجر و کمان و ترکش برداشت و از پله های امارت سرازیر شد. باید یارش را دل دادش فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگ را میدید.
ای فلک کج رفتار و ای سپهر قدار، تا کی با من بازی میکنی؟ یک سال است زهر در گلوی من میریزی و ساعتی یک بازی با من میکنی. فقان که از حرکت سپهر کج رفتار فتاد طرح جدایی میانه من و یار. زمان پیش من آورد همچنان روزی که روز روشن من شد به معنی شب تار. شب دراز دد و دیو آدمی و پری به خواب راحت، من از فراق او بیدار. ای جوان رومی، بلایت به جانم. ای کاش تو را ندیده بودم و نمی دانستم در این شهر یا مرا می خواهی. نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم، نه صبر و طاقت آنم که از تو در گذرم. بلای عشق تو در من چنان اثر کرده است که پند عاقل و جاهل نمی کند اثرم. بلایت به جانم، قربانت کردم. صد حیف که یک بار دیگر چشمم به جمال بیمثالت روشن نخواهد شد. نه تو دیگر به نزد من خواهی آمد و نه من دسترسی دارم که بتوانم پیش تو. آهای کیستی سیاهی؟
غلام تو هم محبوبم.
تصدقت بروم، شما کجا و کلبه حقیر من کجا؟ آمدی و که مشتاق و پریشان بودم، یاد من کردی؟
عشق تو مرا به خدمت آورد.
کدام کس شما را راه نمایی قصر من کرد؟ خواجه طاووس و خواجه کاووس که اینجا را بلد نیستند.
به جان تو قسم، خودم از خانه خواجه کاووس یکه و تنها آمدم. کسی مرا راه نمایی نکرد.
خودت بلد بودی و می دانستی؟
نه.
پس چطور آمدی؟
کمند عشقت مرا کشید و آورد. من که نمیدانستم به کجا میروم. عشقت به من سر زد، بی خودانه برخواستم و قدم در کوچه گذاشتم. دیوانوار نمیدانستم به کجا میروم که سر از اینجا در آوردم. عشق، عشق این بازی ها را دارد.
من شنیدم الباز خان از تو التزام گرفته است و مردم غروب آفتاب از خانه بیرون نمی آیند. تو از الماس خان داروغه نترسیدی که به اینجا آمدی؟
بلایت به جانم. الماس خان سگ کیست که من از او بترسم؟ کشته هم شوم فدا یک تار مویت. سرچه باشد که نثار قدم دوست کنی. این متاعیز کر بی سر و پای دارد. من در عشق تو از جان نمی ترسم. التزام هم داده باشم پروا ندارم.
قربانت کردم. آن شب در کلیسا امیر هوشنگ را کشتی. خاج را چرا بردی که این قوقا برپا شود؟ آخر خاج به چه کار تو می آید؟
کار شیطان بود و مقدر بود که من گیر بیفتم. حال بگو تو چرا در این سرای یکی و تنها نشسته ای؟ کنیزانت کجا هستند؟ چرا تنها؟
من همین که شنیدم تو گرفتار شدی دیگر طمع از تو بریدم. به بهانه امیر هوشنگ گریه می کردم و کسی نمی دانست درد من چیست. تا اینکه شنیدم نجات یافتی قدری آسوده شدم. اما یقین داشتم که دیگر تو را نخواهم دید و تو نخواهی آمد. از دیدار تو مایوس شدم. امشب قصر را خلوت کردم. کنیزکانم را بیرون کردم که قدری در فراق تو شعر بخوانم و زاری کنم. بگو با قمر وزیر در چه کاری؟
قمر وزیر کمال مهربانی را دارد و در خدمت پدرت خیلی حمایت از من کرد و با الماس خان گفتگو کرد و مرا نجات داد.
الحذر از این بد ذات. مبادا فریب او را بخوری و بروز بدهی.
به چشم. قربونت کردم. دیگر مرخص بفرما، صبح نزدیک است.
امشب سرزده آمدید و مرا خجالت دادید. بزمی که قابل حضورت باشد نچیده بودم. بعد از این هر وقت میخواهید بیایید خبر کنید.
فرخ لقای من، پس از این هر شب خواهم آمد.
من از خدا میخواهم که بیایید، اما از داروغه میترسم. مبادا حادثه‌ای رخ بدهد.
الماس خون سگ کیست؟ تا من کشته نشدم و گیر نیفتادم هر شب خواهم آمد. خدا نگهدار. قربانت شوم.
منتظرت میمانم.
کیستم؟
سیاهی کیستی؟ به جایت آرام گیر که گیر افتادی.
داروغه است.
در این شب درد سلام کجا بودی؟ مگر جا را نشنیدی که از خانه بیرون آمدی؟ الماس خان را نمیشناسی، آدمش حساب نمی کنی. همانجا باش که گرفتار شدی. کیستی؟ نامت چیست؟
اگر مرا بشناسد امانم نمیدهد. بهتر است که محل نگذارم.
تو را میگویم چیستی؟ مگر لالی؟ چرا جواب نمیدهی؟ تو را نشناختم. با من سخن نمیگویی؟ به جایت باش که خوب گیر افتادی. تو را در آسمان میجستم، در زمین دچار من شدی. اگر صبح داغت را به دل قمر وزیر نگذارم نامردم. یقین من حاصل شد که دزد خواجه اعظم و کشنده امیر هوشنگ تویی و بر سر جمال ملکه آفاق عاشقی. الان از باغ ملکه بیرون آمدی که گرفتار شدی.
ای الماس خان، مرحبا به دید تو. خوب مرا شناختی. اما شنیدم تو مردی و مردانگی داری و از صاحب غیرتان روزگاری. تو را به مردان عالم قسم میدهم که ندیده انگار کن و چشم از من بپوش. راه بده بروم. شطور دیدی ندیدی. شرط میکنم همین فردا از فرنگ بروم و تا زنده ام رحیم منت تو باشم. بیا در مردانگی مرا رها کن. خیال کن غلامی خریده ای آزاد کرده ای. میدانم مردی و از مردان عالم نشان داری، این مردی را برای رضای خدا در حق من بکن.
آفرین جوان، راه بدهم تو بروی و صبح از این شهر میروی و غلام من میشوی. گیریم گذاشتم بروی، با این 400 نفر همراه جواب پتروس را چه بدهم؟ من مرد نیستم و از مردانگی نشانی ندارم و تو را رها نمی کنم. حال به من التماس میکنی، به زیر بیا، دست به من بده که فردا صبح با همین لباس شبروی خدمت پتروس شاه میبرم و روی قمر وزیر را سیاه میکنم. بیا پایین.
نه مرد، ارسلان، زندگی برای تو به چه کار میخورد که به این زن صفت التماس میکنی که او التماس تو را قبول نکند؟ این زندگی به چه درد تو میخورد؟ اگر میدانستم اینقدر نامرد هستی، هرگز به تو رو نمی انداختم و خواهش نمی کردم. حقا که نامردی، از قهوه های عالم کمتری و لچک خراباتیان فرنگ بر سر توست.
مرا نامرد می خوانی و فحش می دهی؟ اگر باشم شیر دو شکایت نکنم نامرد باشم. پایین بیا، دست به بند بده و مرا متل نکن.
تو مرا با شمشیر شقه می کنی؟ تو سگ کیستی که بتوانی حتی چپ به من نگاه کنی؟ اگر مردی، خودت بیا دست مرا ببند تا سزایت را بدهم.
یکی از شما برود تا دست او را ببندد. شبگرد مرا کشتی؟ کشتن تو بر من واجب شد. بگذار پتروس شاه صبح از من مؤاخذه کند. خودت خواستی جوان، بگید.
همراهان الماس خان به سوی امیرارسلان حمله کردند. امیرارسلان چون شیر نر با آنها یورش برد، از کشته ها پشته ها ساخت، هر کس را به فرق می زد دوباره می کرد، جنگ رستمانه می کرد، تا 50 نفر را کشت. تیغش خون شد و بازویش از کار افتاد، نفسش به شمار افتاد، سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت:
ای پروردگار من، سوی که پویم توی بی نظیر، بر که پناهیم توی دست گیر. ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان. نیست به غیر تو کسی داد رس، چشم عنایت به تو داریم و بس. خدایا روا مدار به دست کفار کشته شوم.
جان این جوان باشید رسیدم. برو جلال، به میان آن باغ برو، نمی رسیدم تو را کشته بودم. برو
سپاس.
برو
کشته شوم یا گرفتار شوم. این مسلمان کدام جوان مرد بود که اگر نرسیده بود نابود شده بودم؟ آن سیاه‌پوش مرا کجا شناخت؟ کاش می آمد و می دانستم کیست و او را سپاس می گفتم، چرا که تا زنده ام رهین منت آن سیاه‌پوشم.
خوش آمدی جوان، کلبه ما را منور کردی.
من نمیدونم کیستید، اما از مساعدتی که در حق من کردید تا قیامت نوکر شما هستم و حق جان به گردن من دارید.
تنها امشب نیست که تو را از کشته شدن نجات میدم. حالا بگو بدانم امشب با این لباس شب روی و اسلحه کجا بودی؟
در خانه یک از رفیقانم مهمون بودم. این لباس را پوشیدم که مبادا مرا بگیرند و چون قدغن است بکشند. خواستم اقلا دست و پا بسته نشوم و به قدر خودم تلاش کرده باشم.
عجب آدم سختی است جوان، یک کلام راست نمیگویی.
راست همین است که گفتم، اگر دروغ هم باشد مصلحت من است که راست نگویم، به واسطه اینکه من نمیدونم تو کیستی و اینجا کجاست. تا ندانم شما کیستید حقیقت احوال خود را نمیگویم. شما این شبه رو از صورت باز کنید تا بشناسم، آن وقت عرض میکنم.
جوان، من هم نمیدانم تو کیستی، صورت تو هم بسته است. اول تو صورت خود را باز کن، من تو را بشناسم، آن وقت من هم به تو میگویم.
اگر مرا نمیشناسی چگونه از پتروس شاه نترسیدی و با 12 نفر خود را به قلب این همه شدگرد زدی و مرا نجات دادی و به خانه آوردی؟
به هوای دیدن رفیقی آمده بودم. تو را دیدم که الماس خان داروغه را کشتی و 50 نفر شبگرد را کشتی. از مردانگیت خوشم آمد. تو به تنهایی 50 نفر را کشتی. تو سام نریمانی. جوان، تو را به خدا و مذهبت قسم میدهم صورتت را باز کن.
برداشتم.
حمد میکنم خدا را که زحمت من به هدر نرفت و مقصود من حاصل شد. بگو بدانم این کار که من در حق تو کردم دوستی است یا دشمنی؟
من که نمیدانم تو کیستی، ولی خدمتی که تو به من کردی کسی نکرده است.
چرا نام خودت را به من نمیگویی و راستی احوالت را پنهان میکنی؟
نامم الیاس است، پسر خواجه طاووس دروازه‌بان، و در قهوه خانه عمویم خواجه کاووس کار میکنم.
دیدی که باز دروغ گفتی و هنوز مرا دشمن خود میدانی؟
سوای این دیگر چیزی نیست. اگر شما بهتر میدانید بگویید.
پادشاه، بچه بازی میدهی یا مرا امتحان میکنی؟ تو امیر ارسلان ابن ملک شاه رومی، پادشاه روم هستی. در روم عاشق ملکه هستی. به تاق ابروی فرخ لقا دست از سلطنت کشور کشیدی. یکی و تنها قدم در فرنگ نهادی. خواجه طاووس که مسلمان است تو را شناخت و پنهانت کرد. 4 ماه در قهوه خانه برادرش خواجه کاووس بودی و خدمت میکردی. هرچند قمر وزیر بیچاره دوست تو بود و احوال تو پرسید، درشتی کردی و بروز ندادی. امیر هوشنگ خواستگار ملکه را کشتی و گرفتار شدی که قمر وزیر تو را نجات داد. باز توبه نکردی و به باغ ملکه رفتی. امشب الماس خان تو را دید و او را کشتی. اگر یک دم نرسیده بودم گرفتار می شدی. جوان، من همه احوالات تو را می دانم. باز از من پنهان می کنی؟
حرفای عجیبی می زنی. امیر ارسلان کیست و روم کجاست؟ تو را به خدای 18,000 عالم قسم می دهم صورت خود را باز کن تا تو را بشناسم، بعد به تو حقیقت حال خود را می گویم.
تا نام خود را نگویی صورتم را باز نمی کنی.
من قسمت دادم که شبه صورت را برداری.
برداشتم. حال دانستی کیستم؟ قمر وزیرم.
پس توی شما اینجا چه میکنی؟ کجا بودی که به داد من رسیدی؟
جواد، اگر که خواجه طاووس و خواجه کاووس مرا دشمن تو میدانند و تو هم مرا دشمن خود میدانی، لیکن به جلال خدا در جمعی دنیا دوستی مثل من نداری. من همه یه کار برایت کردم. کمپانی ملک و تجار فرنگ را من کشتم و تو را از مجازات خلاص کردم، اما باز به من بروز نمیدهی و همچنان میگویی الیاسم و مرا دشمن خود میدانی. باور کن من این شکلی درباره تو ندارم، سوای آن که تو را دوست دارم.
گفتی در رم دیدهی که من پادشاه بزرگی خواهم شد. این خدمتها را کردی که وقتی به روم باز میگردم جایزه و پاداش به تو بدهم؟
خیر خیر، من در رم تاله تو را ندیدم و محتاج تو هم نیستم. دولت سر پادشاه الان در خانه من است، احتیاجی به تو ندارم.
پس این همه محال است که کسی بی مطلب این همه جانفشانی در راه کسی بکند. مطلب اصلیت را بگو تا من هم به تو بگویم.
به عیسی ابن مریم مطلبی ندارم، همچنان میگویم من دشمن تو نیستم.
حرفای تو همه راست است و این همه یاری که تو در این شهر در حق من کردی هیچ پدری در حق فرزندش نمی کند. لیکن وزیر، راستش این است که یک چیزی در تو هست که با این همه دوستی قلب من با تو صاف نمی شود. نمیدانم چه خیالی درباره من داری که اینطور میشوم. اگر یک چیز را از خودت دور کردی و خیالی نداری، آری من امیر ارسلانم. اما اگر آن چیز با تو باشد که من از اون میترسم، امیر ارسلان نیستم و همان الیاس پسر خواجه طاووسم.
چه همراه من از جوان؟ من که چیزی همراه خود ندارم که تو میترسی و دلت با من یکی نمیشود.
آن یک چیز که دیده نمیشود در دل توست. چشمای تو پاک نیست، کدورتی از تو در دل من است.
جوان، کدورت تو با من سببی ندارد، به واسطه اینکه از روزی که تو به فرنگ آمدی از من بدی ندیدی. من برای تو کارهای بسیار کردم، ولی باز تو مرا دشمن خود میدانی.
شاید راست بگویی، اما شنیدم عاشق فرخ لقا بوده ای.
من کجا و عشق ملکه کجا؟ تو به امیر ارسلان بودن اقرار کن، شرط همان است. اگر دست ملکه را به دستت نگذارم و تو را به ملکه روم نرسانم، از نامردان روزگار باشم.
القصه، قمر وزیر آنقدر امیر ارسلان را وسوسه کرد تا اقرار کرد. همین که قمر وزیر از امیر ارسلان شنید که گفت امیر ارسلانم، از جا برخاست و در برابرش تعظیم کرد، دست وی را بوسید و گفت
الحمدلله که مراد من حاصل شد و زحمت من به هدر نرفت.
حالا که از من رضا شدی، به شرط خود هستی؟
اگر از حرف خود برگردم نامردم. به جلال خداوند سوگند، اگر روز اول گفته بودی، تا به حال صد مرتبه به فرخ لقا رسیده بودی. مطمئن باش تا چند روز دیگر دست ملکه را در دستت میگذارم تا در من چیزی نباشد که بترسی. حال برخیز به حمام برو و این خون و کثافت را از خود دور کن.
امیر ارسلان نامدار تن خود را شست و پاکیزه شد. قمر وزیر فرمود یک دست لباس اعلای قیمتی آوردند. امیر ارسلان پوشید و خود را آراست و به تماشاخانه رفت. شنوندگان عزیز، داستان ما همچنان ادامه خواهد داشت. تا نوبتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه در ابتدا به شأن نزول آیه 64 سوره شریفه مائده خواهیم پرداخت که می‌فرماید یهود گفتند دست خدا بسته است، دست هایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند، بلکه هر دو دست قدرت او گشاده است، هر گونه بخواهد می بخشد. سپس اشاره‌ای به آیه 70 از همین سوره دارد. موسیقی دوران حضرت داوود و حضرت سلیمان علیه السلام یهودیان در اوج قدرت بودند و بر بخش مهمی از جهان فرمان می‌راندند. آنان در هیچ زمان دیگری قدرت و شکوهی مانند دوران این دو پیامبر نداشتند. بنابر کتاب پادشاهان یا اسفار ملوک در انجیل، قلمرو از سلطنت سلیمان از تفسح تا غزه می‌رسید و تمام ممالک غرب رود فرات را در بر می‌گرفت. تمام پادشاهان غرب رود فرات تابع او بودند و او با سرزمین‌های همسایه در صلح بود. از همین رو آنان خود را برترین آفریدگان و حکومت خود را هدیه خدا می‌دانستند و حتی خود را از دوستان نزدیک خدا می‌پنداشتند. از این رو برای تسلط بر همه جهان هر گونه زورگویی و ستمکاری را روا می‌شمردند. احساس برتری و برگزیدگی در قوم یهود نسبت به سایر اقوام و جوامع نکته ایست که از گذشته بوده و همکنون نیز ادامه دارد. قوم برگزیده عنوانی است در تورات و تلمود فراوان به چشم می‌خورد. این گونه ای که مردم جهان به دو بخش اسرائیلی و غیر اسرائیلی تقسیم می‌کند. این تصور و توهم نابجای یهود در رفتارهای آنان ظهور داشته، تا جایی که انگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمعی از یهودیان را به دین اسلام دعوت کردند و آنها را از مجازات خدا بیم دادند، آنان در برابر این تهدید پیامبر گفتند ما را تهدید مکن، ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم، که اگر بر ما خشم کند همانند خشمی است که انسان نسبت به فرزند خود دارد، یعنی به زودی این خشم فرو می نشیند. آیه 18 سوره شریفه مائده به این ادعای بی اساس و امتیازات مهمی که آنها و گروهی از مسیحیان داشته اشاره کرده و می فرماید یهودیان و مسیحیان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم. یکی از اصول اسلام اصل تساوی انسان هاست. به موجب این اصل که از کرامت ذاتی انسان نشأت می گیرد، هیچ انسانی فراتر و یا فروتر از دیگران آفریده نمی شود. به همین دلیل هیچ گروه و طبقه خاصی بر دیگری فضیلت ندارد و در فرهنگ ادیان الهی هیچ کس برتر از دیگری خلق نمی شود. اما یهودیان نه فقط در این دنیا برای خود برتری قائل هستند، بلکه معتقدند که این امتیازات نژادی در آخرت نیز به کمک آنها میشتابد و گناهکارانشان برخلاف افراد دیگر تنها مجازات کوتاه مدت و خفیفی خواهند دید. آنچه مسلم است این طرز تفکر که با غرور خودبینی زیاد همراه شده است مانع از پذیرش حق میگردد. آنچه مسلم است قومی با این همه غرور و نخوت هرگز حاضر نخواهد شد از پیامبری تبعیت کند که از قوم و قبیله آنها نمی باشد. یهودیان قبل از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در انتظار ظهور پیامبری بود که شکوه دوران حضرت سلیمان را برای آنان فراهم نماید و موجب سروری مجدد آنان بر کلیه اقوام و ملل جهان شود. از همین رو به کفار می گفتند که در آینده نزدیک با ظهور پیامبری در حجاز ما بر شما پیروز خواهیم شد. اما هنگامی که آوازه ظهور پیامبر اکرم از میان قوم عرب و فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام به گوششان رسید، بسیار ناراحت و عصبی شدند. به ویژه هنگامی که احساس کردند این پیامبر همان پیامبر بشارت داده شده از سوی تورات است و قرآن مجید سرشار از حقیقت و تکمیل کننده تورات می باشد. اگر یهودیان واقعی می‌خواستند به تورات پایبند بمانند، می‌بایست به پیامبر اسلام ایمان بیاورند و این کار با انحرافات و خودکامگی‌آنها جور در نمی‌آمد. از همین رو تمام تلاش و کوشش خیش را جهت مخالفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کار گرفتند. اعتبار دینی و مذهبی آنان با سرکشی و دشمنی علیه دین آخرالزمان بسیار متزلزل شد و شکستشان در جنگ خیبر وضعیت آنان را از هر زمان دیگری سخت تر کرد. اما به جای این که از این شکست ها و ناکامی های پی در پی عبرت بگیرند و آن را آموزه‌ای برای گرایش به دین حق بدانند، همچنان به عناد خود ادامه دادند. آنان برای توجیه شکست های خود می گفتند دست خدا بسته شده و بخشش خود را از ما دریغ کرده است. در حقیقت آنان بیان که به ضعف عمل کرده خود و راهکار شکستشان بیاندیشند، آن را به خدا نسبت دادند. در اینجا آیه 64 سوره شریفه مائده نازل شد و گفتار زشت یهودیان را نکوهش کرد. یهود گفت دست خدا بسته است، دستشان بسته باد و از رحمت خدا دور باشند، برای اینکه کلمه کفری که گفتند بلکه دستهای خدا باز است، می دهد به هر نحوی که بخواهد و به زودی بسیاری از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان کفر خود می افزایند و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر وقت آتشی برای جنگ افروختند خدا خاموشش کرد. علاوه بر این، اینان با گناهان و تکذیب پیغمبران و کوشش در محو اسم پیغمبر از تورات در زمین فساد می انگیزند. یهودیان علاوه بر خصلت نجات پرستی، روحیه ستمگری و سرکشی نیز داشتند. آنها علاوه بر انکار آیات الهی، در کشتن پیامبران و منادیان حق فوق العاده جسور بودند. مجاهدانی را که به حمایت از انبیا برمی‌خواستند از دم شمشیر می‌گذراندند. در حقیقت مشکل اساسی آنان این بود که سلیقه شخصی خود را بر شریعت موسی علیه السلام تحمیل می‌کردند. آنان خود را با دین تطبیق نمی‌دادند، چرا که اصل و اساس برای آنها رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهای نفسانی خود بود. لذا اگر دستورات دینی موافق خواسته‌های آنان بود، مورد قبول قرار می‌گرفت. در غیر این صورت به پیامبران بنی اسرائیل تهمت دروغگویی می‌زدند. حال اگر این ترور شخصیتی سودمند واقع نمی شد، اقدام به ترور فیزیکی می کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از این قاعده مستثنا نبود. یهودیان سعی و تلاش زیادی برای دور کردن مسلمانان از آیین اسلام کردند. حضرت را مورد آزار و اذیت قرار داده و مشرکان را در جنگ با مسلمانان تحریک و حمایت می کردند. آیه 70 سوره مائده نیز ناظر بر همین مسئله است. این آیه پس از یادآوری پیمان مؤکدی که خداوند از بنی اسرائیل گرفته می‌فرماید: ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنان فرستادیم، ولی هر زمان پیامبری حکمی بر خلاف هوس‌ها و دلخواه آنان می‌آورد، عده‌ای را تکذیب می‌کردند و عده‌ای را می‌کشتند. یعنی یهودیان نه تنها به پیمان خود عمل نکردند، بلکه هر زمان پیامبری دستوری بر خلاف تمایلات و هوا و هوس‌های آنها می‌آورد، به شدیدترین مبارزه بر ضد او دست می‌زدند. جمعی را تکذیب می‌کردند و جمعی را که با تکذیب نمی‌توانستند از نفوذشان جلوگیری کنند، به قتل می‌رساندند. حضرت یحیی علیه السلام و حضرت زکریا علیه السلام از جمله پیامبرانی هستند که به دست یهود کشته شدند. این دو پیامبر فقط به دلیل منع یهود از اعمال زشت و غیر انسانی سزاوار مرگ شدند، همان گونه که قصد داشتند هارون علیه السلام جانشین حضرت موسی علیه السلام را به قتل برسانند و برای کشتن حضرت عیسی علیه السلام نیز چوبه دار نصب کردند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
یا وجود داره؟
نه، من بالا این جوابتون رو هم به عنوان یک فرد کارشناس میگم، هم به عنوان مسئولیتی که در قرارگاه پدافند زیستی کشور دارم. ببینید، تو حوزه زیستی تهدیدات اگر رخ بدن واقعا نمیشه مدیریتش کرد. نکته‌ای که وجود داره در حوزه زیستی، تهدیدات مرزی براشون نمیشه قائل شد. تهدیدات همیشگی هستن. تهدیدات با ارزانترین الگوها ایجاد میشن، ولی مدیریتش به شدت گران قیمت و پیچیده هستش. این از خصوصیات تهدیدات زیستیه. ما در حوزه واکسن، بعضیا شاید پروسه تولید واکسن دنیا رو نشناسن و فکر کنن که ویژه برای ایران یه تعداد واکسن دستکاری شده میخواد منتقل بشه بیاد. برفرض ما این رفتارم درست بدونیم، یعنی حس کنیم دشمن داره این کارو میکنه، خب ما اگر زیر ساخت مناسب داشته باشیم که غافلگیر نباید بشیم. همونجوری که در حوزه نظامی این اتفاق داره میفته، تهدید همیشگیه، مدلش تغییر میکنه. باید مرزبانی زیستی کشور رو تقویت بکنیم. الان کشور فاقد فرماندهانی هست که در حوزه زیستی بتونن تهدید و مدیریت بکنن.
دکتر کریمی نیا، در مورد دقت‌های مورد نظر سازمان پدافند غیر عامل میخوام با شما صحبت بکنم. برخی میگن با شدت رعایت کردیم و واکسن آمریکایی و انگلیسی نخریدیم. شما با این موضوع موافق هستید؟
دو سه تا مطلب هستش. اولا ما محافظه‌کارانه رفتار کردیم، به این دلیل که کشور آقایون سابق وزارت بهداشت این متاسفانه مطلب رو خیلی با تأخیر و کندی حرکت کردن. به هیچ وجه ما مستنداتش هستش. سازمان پدافند از دیماه 98 درگیر داستان کرونای دنیا بوده. الا ماشاءالله طرح و برنامه و اینها به آقایون در سطح ستاد و وزارت بهداشت داده که رد کردن، قبولش هم نکردن. عدم توانایی و بخشیش عدم میل به انجام و به عنوان محافظه کارانه تلقی میکنه. چاله چطور ما میتونیم صدها میلیون یورو رمدسیویر که تولید مشترک اسرائیلی آمریکایی وارد بکنیم تو واکسن مشکل پیدا میکنیم؟ چرا بعد از 18 ماه ما هنوز به 30 میلیون دوز واکسن نرسیدیم؟ یعنی اگر کسی اسم پدافند رو ببره به شدت داره دروغ میگه. هر کسی